سمک عیار، اثری از فرامرز ابن خداداد ابن عبدالله، کاتب ارجانی، تلخیص و بازنویسی از حسین فتاحی، انتشار یافته در مؤسسه انتشاراتی قدیانی، گوینده محسن هاشمی، قسمت 21، قورکوهی. از آن سو چون شب گذشت و صبح دمید، همراهان تیراغ به خیمه او رفتند و او را دیدند که کشته شده است. حیران شدند، زاری کردند و رو به راه نهادند تا خبر به ارمنشاه رسانند. مردان تیراغ خروشان و زاری کنان به لشکرگاه رفتند و گفتند ای شاه، تیراغ را بکشتند. ارمنشاه بسیار دلتنگ شد و پرسید چگونه این اتفاق افتاده است؟ قزل ملک گفت این کار را سمک کرده است. اکنون نامه و انگشتری در دست اوست. به قلعه 12 دره خواهد رفت و بندیان را آزاد خواهد کرد. ارمنشاه به شهران وزیر گفت نامه‌ای بنویس به قزبان کوتوال قلعه و بگو ما از بندیان گذشتیم. قلعه را نگه دارند که آبرو و ناموس ما حساب می شود. شهران نامه نوشت. مردی بود شهشام نام که شبروی نیکو می دانست. او را خواندند، نامه را به دستش سپردند و گفتند باید پیش از آن که سمک به قلعه رود تو آنجا باشی. قزبان را بگو که اگر سمک به قلعه آمد او را در بند کند و نگه دارد که جهانی از دست او خلاص شوند. شهشام نامه را گرفت و روی به راه نهاد. چون به سر دره رسید، قاطوش با 2000 سوار آنجا نگاهداری می کردند. شهشام نزد قاطوش رفت و احوال را گفت. قاطوش نامه را گشود، آن را بوسید و خواند. چون نامه را خواند، بر خود لرزید و گفت ای داد که سمک به اینجا آمد و بر من گذشت و به قلعه رفت. زود برو و برادرم کوتوال را خبر کن که اگر چنین کنی فتحی عظیم باشد. شهشام برخاست و به راه افتاد. چون به میان دره رسید، سمک را دید که بندیان را می آورد. همراهان سمک شهشام را گرفتند و نزد او بردند. او را جستجو کردند و نامه ارمنشاه را یافتند. نامه را به دست سمک دادند. سمک نامه را خواند و رو به شهشام گفت ای جوان، میدانی که من سمک عیارم، کسی که همه مردان عالم از ترس من خواب راحت ندارند. راست بگو تا جانت در امان باشد. شهشام گفت ای پهلوان، امان ده تا بگویم. سمک گفت امان دادم. شهشام گفت من بر سر راه قاطوش را دیدم. قاطوش گفت به قزبان بگویم که تو را و دیگران را بگیرد و در بند کند و قلعه را نگاه دارد. سمک گفت آیا جز این راه، راه دیگری هست که ما به قاطوش نرسیم؟ شهشام گفت ای پهلوان، این راه که به قاطوش میرسد و چون برادرش را کشته ای و قلعه را ستانده ای، او بر تو رحم نکند. خاصه که شما اندکید و آنها زیاد، اما بدان و آگاه باش که طرف راست دره درهی هست از جمله 12 دره و 2000 مرد عیار در آنجا هستند. سپه سالار ایشان مردیست به نام قورکوهی. این 12 دره زیر پنجه اوست. قور دو برادر دارد، یکی کوهیار و دیگری کوشیار و سه برادر زاده مردانه، یکی مرد دوست و دیگری مردگیر و سومی مردفکن. قورکوهی جوان مرد است. اگر کسی به طلب کمک نزد او رود، برایش جان فدا کند. شما را نزد قورکوهی میبرم تا پناهتان دهد. شهشام از پیش میرفت و سمک و یاران به دنبال او. رفتند تا به دره رسیدند. درختی دیدند عظیم. زیر درخت تختی بود از سنگ. مردی بالای تخت نشسته بود و 5 جوان در خدمت او ایستاده. شهشام گفت قورکوهی است، شما بمانید تا من بروم و احوال بگویم. سمک ایستاد و شهشام پیش رفت. غور چون شهشام را دید گفت: به چه کار آمده ای؟ غور شهشام را می شناخت و در آن دره زیاد آمده و رفته بود. شهشام احوال سمک و یاران گفت و در آخر افسود: ای پهلوان، این جماعت به امانخواهی آمدند، پیش رو به آنها سمک است. غورکوهی چون نام سمک را شنید خرم شد که آوازه سمک را شنیده بود و می دانست همه کار در چین و ماچین به دست او بوده است. با خود گفت: مردی که چنین کارها از دستش برمی آید واجب است که او را عزیز دارم. پس رو به فرزندان کرد و گفت: بروید و سمک را با احترام نزد من آورید. هر سه پسران جلو رفتند، سمک و یارانش را در کنار گرفتند و نزد غور آوردند. سمک با یاران خدمت کردند. غور برخاست و دست سمک را گرفت، او را بالای تخت برد و کنار خود نشاند. سفره انداختند و طعام آوردند و بخوردند. چون از نان خوردن فارغ شدند، غورکوهی گفت: ای پهلوان سمک، از کار و کردار تو بسیار شنیدم، چگونه در این راه افتادی؟ سمک گفت: سعادتی بود که بنده به خدمت پهلوان غور بیایم. و احوال بندیان را گفت و طریقه رفتن به قلعه و آزاد کردن آنها را. غور از آن همه کار عجیب حیرت کرد و گفت: غم نخورید که اینجا در پناه من هستید، چاره کار شما بسازم. اگر خواهید بیرون روید شما را ببرم و اگر بخواهید بمانید شما را جای خوب دهم. از قضا مردی در خدمت غورکوهی بود که چوپانی گوسفندان او می کرد و چون سمک و یارانش را دید که به خدمت غور آمدند، شبانه راه افتاد تا احوال به قاطوش بگوید. قاطوش چون از گرفتن قلعه و کشته شدن برادرش آگاه شد، جامه بدرید، خاک بر سر کرد و زاری نمود. پهلوانانی که همراه قاطوش بودند گفتند: باید نامه‌ای بر من شاه نویسی و او را از گرفتن قلعه و گریختن بندیان آگاه سازی. قاطوش دبیر به پیش خواند و احوال قلعه 12 دره و آنچه بود همه را در نامه آورد. از گرفتن انگشتری و نامه شاه توسط سمک و بعد رفتن به قلعه و آزاد کردن بندیان و غیره. چون نامه تمام شد، آن را به مردی سمیح نام داد تا به لشکرگاه ببرد و آن را به ارمنشاه برساند. سمیح به لشکرگاه رفت و نامه را به شهران داد. شهران نامه را خواند و ارمنشاه را آگاه کرد. ارمنشاه از خشم بر خود پیچید و گفت: ای وزیر، به که گویم که چندین هزار تن از دست یک تن عاجزند؟ بنگر که چگونه سمک در میانه این همه لشکر به قلعه وارد شد و آن را شکست؟ حال چاره چیست؟ شهران گفت: ای شاه، باید نامه‌ای به قاطوش نویسیم و از مرگ برادر تسلیت گوییم و از او بخواهیم که نزد غورکوهی رود. باید حکمرانی 12 دره را به نام قاطوش نویسیم، همچنین حکم کوتوالی قلعه را. خلعتی نیکو برایش فرست با این نامه و بگو که نزد غورکوهی رود و با خلعتی گران او را بفریبد و بندیان را از او بخواهد. تنها از راه زبان خوش می شود بندیان را از غور گرفت، وگرنه همه لشکر روی زمین با آن دره نمی توانند که جنگ کنند. ارمنشاه گفت: چون این کنید که شایسته است. شهران نامه‌ای نوشت و در آن نامه آنچه باید بگوید به قاطوش گفت. آنگاه نامه را با خلعتی نیکو نزد وی فرستاد. نامه به دست قراخان پهلوان بود. قراخان با 200 سوار رو به راه نهاد تا به نزدیک دره رسید. خبر به قاطوش دادند که قراخان پهلوان آمده است. قاطوش از غم مرگ برادر جلو نیامد تا قراخان به نزدیک خیمه او رسید. قراخان که اندوه قاطوش را دید او را معذور داشت. پیاده گشت، او را در کنار گرفت و تسلیت گفت. قراخان گفت: ای پهلوان، دلتنگ نباش که تا بود جهان چنین بوده است. برادر تو زنده نخواهد شد. جهد کن که خون برادر باز ستانی. و نامه ارمنشاه را پیش او بنهاد. قاتوش نامه را خواند و احوال معلوم شد. بر شاه آفرین گفت و احوال قورکوهی را برای قراخان باز گفت. باید که نزد قورکوهی روی و با او آنطور که دانی سخنگویی تا سمک را به تو باز پس دهد. قراخان با 200 سوار روی به راه نهاد تا نزدیک دره قورکوهی رسید. رسولی فرستاد و به قورکوهی گفتند که از طرف ارمنشاه کسی آمده و نامه‌ای دارد. قورکوهی چند نفر را به پیشواز فرستاد و دیگر پهلوانان را گفت که لباس رزم بر تن کنند و سلاح بردارند و به خدمت بایستند. سمک، سرخورد، روزافزون، آتشک، نیال و سعد عیار و دو برادران قصاب هم لباس رزم پوشیدند و بر دست راست قور نشستند. بالای سر وی کوهیار و کوشیار و مرد دوست و مردگیر و مردفکن ایستادند تا قراخان و همراهان داخل شدند. قراخان پیش آمد و چون آن هیبت و سیاست را دید پسندید. ایستاده بود تا قورکوهی فرمان داد که قراخان بنشیند. سفره انداختند و طعام خوردند. چون سیر شدند قراخان گفت تا خلعت و مالهایی که ارمنشاه فرستاده بود همه را آوردند. قورکوهی گفت: اینها را چرا آورده ای؟ قراخان گفت: ای پهلوان، بدان و آگاه باش که این مالها را ارمنشاه فرستاده است با نامه‌ای و مرا هم فرستاده است تا پیغام او را به تو رسانم. قورکوهی گفت: بگو پیغام چیست؟ قراخان گفت: ای پهلوان، شاه جهان ارمنشاه سلام و دعا رساند و گفت سالیان است که این دره و این قلعه مال ما و مال پدران ما بوده است و هیچ کس از این دره بر شاه نشوریده و عصیان نکرده است. اکنون که ما را دشمنی عظیم پیش آمده و ما با او سر جنگ داریم، جماعتی به 12 دره آمدند و قلعه را شکستند و مردان آنجا را کشتند و نزد تو پناه آوردند. نیکو آن باشد که تو آنها را به ما باز پس دهی. قورکوهی چون این سخنان را شنید گفت: ای قراخان، سخنان است که این کار اصلا ممکن نباشد. ایشان به امان پیش من آمدند و شاه می داند که من در امانت داری سر خود بدهم، ولی امان گرفته را ندهم. قراخان گفت: یعنی در این کار بر شاه آسی می شوی؟ با شاه پنجه در پنجه می افکنی؟ قورکوهی گفت: ای قراخان، با من چنین سخن نگو که مرا نبا زر و سخن توانی بردن و نبا ترساندن. اگر مقصود شاه آن است که سمک و یارانش را بدهم، هرگز این کار را نکنم. من ایشان را به لشکرگاه خود می رسانم. آنگاه شاه خود داند که با آنها چه کند. جز این کار از من بر نیاید. قراخان گفت: ای پهلوان، شاه نامه‌ای نوشته، آن را بخوان. قور نامه را از قراخان گرفت و به کوهیار داد تا آن را باز خواند. نامه چنین بود: ای قور کوهی، تو خدمتکاری نیکو بودی و ما تو را بدخواه نبودیم و هیچ دشمنی بین ما وجود ندارد، ولی اکنون سمک نامی دشمنی عظیم با ما دارد و او نزد توست. قراخان را فرستادیم که سمک را دست بسته به او سپاری تا پیش ما آورد. اگر چنین نکنی، قراخان را گفتیم که تو را دست بسته نزد ما آورد. کوهیار چون به اینجا رسید از خواندن ایستاد و رو به قراخان گفت: ای قراخان، ارمنشاه بسیار باد در دماغ دارد. قورکویی چنان است که تو یا 100,000 چون تو یا ارمنشاه و جمله سپاهش زهره ندارند در او نگاه کنند. یعنی کار ما به جایی رسیده که شما 200 مرد بیایید و قورکویی را دست ببندید و ببرید. اگر لشکر عالم به اینجا آیند با آنها بجنگیم و تا یکی از ماها زنده باشد سمک و یارانش را به شما ندهیم. قراخان رو به کوهیار گفت: سخن کودکانه میگویی. کوهیار که مردی تند مزاج بود مشتی بر قراخان زد و او از تخت به زیر افتاد. لشکر کوهیار گمان بردند که باید قراخان را بکشند، پس بر سرش ریختند و او را پاره پاره کردند. بعد به همراهان او حمله بردند و آنها را نیز از دم تیغ گذراندند. چند نفر از میان آنها بگریختند و پیش قاطوش رفتند و خبر به او رساندند که حال قراخان چگونه شد. قاطوش دلتنگ شد و گفت: می دانستم قورکویی کسی را که امان داده باز نخواهد داد، اما فکر نمی کردم پهلوانی چون قراخان را بکشد. پس نامه‌ای بر من شاه نوشت و آنچه گذشته بود همه را باز گفت. وی نامه را به همراهان قراخان که از دست قورکویی فرار کرده بودند سپرد تا آن را بر من شاه رسانند. ایشان روی به راه نهادند تا به لشکرگاه رسیدند. پیش ارمنشاه رفتند، نامه را به شهران وزیر دادند و آنچه دیده بودند باز گفتند. ارمنشاه دلتنگ شد و بر مرگ قراخان دریغ خورد. ارمنشاه از شهران پرسید: حال چه تدبیر سازیم؟ قورکویی هم با ما دشمن شد. شهران گفت: ای شاه، چاره آن است که نامه نویسیم به قاطوش، به دلخوشی بسیار به او بگوییم که لشکر بسیار جمع کند، به دره قورکویی رود و با آنها جنگ کند. چاره کوهیان را کوهیان دانند. دیگر این که لشکر خورشید شاه در برابر ماست و ما نتوانیم اینها را رها کنیم و به جنگ آنها رویم.